سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 189 تا 193 سوره آل عمران بود با صدای آقای روح الله هاشمی قاری عزیز افغانستانی.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله الحمد لله
در جمع شما یاران همدل هستیم. زهرا سادات میرزایی از مشهد نوشتند که قرآن کریم گرانقدرترین موهبت خدایی و گوهر گرانبهایی است که منشأ آثار سعادت انسانی می شود و در سایه آن می توان از چنگال عفریت جهل رها گردید و به کمال مطلوب دنیا و آخرت نائل شد.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور. پای من است و راه و چراغ هدایتت، کی گم شود کسی که توی رهنمای او. پای من است و راه و چراغ هدایتت، کی گم شود کسی که توی رهنمای او. دل بسته تو در خم بیراه و راه ها، حیران نمی شود که توی رهگشای او. دل بسته تو در خم بیرام و راه ها، حیران نمی شود که توی رهگشای او. دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا قله های نور.
تشکر و سپاس از همراهی شما دوستان عزیز. در بخش بعدی برنامه جناب آقای شجاعی با ما همراه هستند.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 15 سوره جاسیه آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون.
هر که کار شایسته ای انجام دهد به سود خود و هر که کار بدی کند به زیان خود کرده است، آنگاه برای محاسبه و جزا به پیشگاه پروردگارتان بازگردانده می شوید.
در آخرین آیه برنامه قبل به نحوه برخورد با کسانی که قیامت را انکار می کنند اشاره شد. این آیه می فرماید گمان نکنید ایمان و کفر شما یا اطاعت و نافرمانی شما سود و زیانی به خدا می رساند. هر کسی کاری را انجام دهد حاصل آن به خودش باز می گردد و در قیامت آن را دریافت می کند. درست مانند معلمی که به دانش آموزان خود می گوید چه درس بخوانید یا نخوانید سود و زیانش از آن شماست، برای من نفع یا ضرری ندارد. مؤمنان خداجو، از این آیه می آموزیم که نظام کیفر و پاداش الهی بر مبنای اعمال نیک و بد انسان است و همه انسان ها در برابر قانون الهی یکسان هستند. و دیگر این که خداوند از انسان بی‌نیاز است و تعالیم الهی در واقع در جهت رشد و تعالی و کمال خود انسان است. تشکر از همراهیتان و خدای قرآن پشت و پناه شما.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و دربی شکران.
شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً. شكراً يا رب يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن. شكراً يا
دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه شنونده صحبت‌های کارشناس ارجمند جناب هاشمی اورزگانی هستیم که درباره اسامی و صفات قرآن در قرآن صحبت می‌کنند.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خداوند بر همه مؤمنان و قرآنیان، مخصوصا بر شما خوبانی که اینک با ما در وادی نور قرآن همراه هستید. ما صفت محفوظ را به بحث نشسته بودیم در محضر شما. محفوظ یکی از اسامی و صفات قرآن است که قرآن برای خود آن را بیان فرموده است و خداوند را حافظ بیان کرده است. و ما گفتیم که صفت حافظ و صفت حفیظ هر دو اسمی از اسمای خداوندن و یکی از چیزهایی را که خداوند فرموده است ما حافظ آن هستیم قرآن کریم است. و بدین مناسبت مفهوم حفیظ بودن خداوند را در دو جلسه در محضر شما عرض کردیم و گفتیم که حفیظ بودن خداوند به معنای این است که خداوند حارس و نگهبان همه اشیا و امور است، و دوم این که همه چیز در علم خداوند و در حفظ خداوند هست، یعنی خداوند اون رو میداند. حفیظ یعنی در علم خداوند هست. حافظه به ذهن و به ذاکره انسان گفته می شود، ولی چون خداوند ذهن و ذاکره ندارد میگوییم در علم خداوند است. در علم خداوند همه چیز هست با این تفاوت که خداوند حفیظ است، یعنی هیچ وقتی علم او کم و زیاد نمی شود یا از یاد او نمی رود، چنان که از او غافل نمی شود. کم و زیادتی در مورد علم و معلومات و داشته‌های خداوند چون وجود ندارد، خداوند را حفیظ می‌گوییم. و نیز گفتیم که یکی از معانی حفیظ امین بودن هست. خداوند در سوره مبارک یوسف آیه 55 این گونه فرموده است، در بیان احوال حضرت یوسف پیامبر علی نبینا و علیه و علیه السلام، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. خداوند می فرماید حضرت یوسف به عزیز مصر پیشنهاد کرد که مرا خزانه دار کشور مصر قرار بدی، زیرا که من حفیظ و علیم هستم. علیم یعنی من آگاه و خبره ای به این کار هستم. من حسابداری رو و خزانه داری رو می دانم، از عهده این کار برمی آیم. و از همین آیه این نکته را عرض کنم، در همین جا که بعضی ها استفاده کردن، اگر کسی در حکومت و دولت اسلامی و در جامعه اسلامی کاری را آگاهی دارد، به اون متخصص آن است، اگر از خود تبلیغ کند و خود را پیشنهاد و کاندید کند برای اون کار، هیچ اشکالی ندارد، بلکه پسندیده و مطلوب هم هست، زیرا نفع او به همه انسانها و به همه افراد جامعه میرسد. همان گونه که حضرت یوسف اینجا خود را پیشنهاد کرد و خداوند اون را با زبان ستایشی یاد کرده است که من حلیمم، من میدانم و آشنایی دارم در امور خزانه داری و وزارت دارایی، میتوانم به اصطلاح این زمان میتوانم وزیر دارایی باشم و این کار از عهده من برمی آید. و علاوه بر آن فرمود که من حفیظ نیز هستم. صرف آگاهی و تخصص و علیم بودن کافی نیست، باید شخص امین هم باشد. این حفیظ یعنی من امین هستم. پس حفیظ گاهی به معنای امین هم می آید و خداوند عالم که حافظ است یعنی امین هست. و اگر این رب علی کل شیء حفیظ به معنای این که همه چیز را نگه می دارد و همه چیز را می داند، همه چیز را هم امانت داریست که هرگز خیانت و کم و کاستی در آن صورت نمی گیرد. پس حفیظ به معنای این است که خداوند به همه چیز حارسه و نگهبان همه چیز است، همه چیز را می داند در همه زمانها و همه مکانها، و خداوند امین است. ادامه مطلب را در برنامه دیگری در محضر شما خواهیم بود. تا اون زمان خدا یار و نگهدار شما باد و سلام علینا و علی عباد الله الصالحین.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. اگر مایل هستین از طریق سایت شنونده باشین، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبی قرآن، واسع حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن، ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
يا نور يا نور، يا محكم يا محمد عن جبريل، من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير، وضاء العين قرير، يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان.
ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن،
املأ
قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن. تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
با نام و یاد یگانه هستی آفرین و سلام به شما شنوندگان خوب و نازنین. امیدواریم که هر کجا هستید و زندگی می کنید شاد و سلامت باشید و روزگار بر وفق مرادتان باشد. با برنامه دیگر از مجموع برنامه رازهای زندگی و با ادامه موضوع شادی در زندگی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. خوبان همراه، همه ما در زندگی به دنبال خوشبختی و سعادتمندی هستیم. شادی و نشاط در زندگی از جمله عوامل است که احساس رضایتمندی و خوشبختی را برای انسان به ارمغان می آورد. راه های دستیابی به سرور در زندگی موضوع پر جاذبه و شیرین است که دوستداران بسیاری دارد. و اما دوستان عزیز، در همین ابتدای برنامه از شما خوبان دعوت میکنیم که شنونده صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی راجع به شادی و نشاط در زندگی باشید و بعد از آن در خدمت شما هستیم.
بحث شادی و شادکامی، شاد زیستن از موضوعات مهم قرن حاضر گفته میشود. مهمترین مشکل عصر امروز مشکل اضطراب، استرس و به تعبیر خودشون میگن بیماری جدید تمدن امروز، بیماری در واقع ناراحتی و اندوه. دلایلش هم روشنه، عوامل دست به دست هم داده تا بشر به این وضعیت امروز رسیده. علی رغم اینکه وسایل آسایش بیشتر شده ولی آرامش کمتره. مسلم امروز وسایلی که در اختیار بشر هست 50 سال پیش نبوده، اما آمار خودکشی ها، آمار التهاب‌های روانی، مشاوره ها، طلاق ها، درگیری ها، پرونده ها نشان می دهد که شادی در میان بشر کاهش پیدا کرده و استرس بیشتر شد. یه مجله در امریکا چاپ میشه. این مجله یکی از مقالاتی که درش در واقع منتشر شد بحث 10 کشور شاد جهان بود. اینها اومدن 10 کشور اول شاد رو تو جهان تعیین کردن. مثلا یکیش فنلاند بود، یکیش دانمارک بود، کانادا بود، سوئیس بود. خب اینها ملاکشون برای شادی در این 10 کشور رو خدمتتون عرض میکنم. یکیش فقدان فقر بود، میگفتن خب تو این کشورها فقر کمتر. یکی امید به زندگی بود، یکی جرم پایین بود، یکی خانواده محکم، دیگری کاهش بیکاری. جالبه یکی از اونها میزان تولید ناخالص ملی بود. اینها رو ملاک دونستن برای شاد بودن این 10 کشور. ساعت کاری در هفته بود، ورزش بود. عرض کردم شاد زیستن و شادی از مباحث مهم جهان امروز هست و ما به عنوان یک مسلمان هم نمیتونیم بگیم در اسلام در این موضوع ما حرفی نداریم. کتاب‌های زیادی نوشته شده که یکی از اون کتاب‌ها این کتاب الگو شادی است. این کتاب کاریست از آیت الله ری شهری که مجموعه دارالحدیث کار کرده و نسبتاً کار خوبیست، الگوی شادی. البته کتاب با عنوان شادی و شادکامی فراوان نوشته شده. به هر حال کارهای زیادی در این زمینه صورت گرفته و شاید یکی از بهترینش همین کار الگوی شادی باشه که من عرض کردم.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش، با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه
تشکر میکنیم از کارشناس محترم برنامه. و اما دوستان، یکی از راه‌های شاد زیستن خنده است که نشانه و تظاهر بیرونی شادی میباشد. تحقیقات نشان داده است که خنده نه تنها سبب نشاط افراد میگردد، بلکه سلامت آنها را نیز تضمین میکند. خنده سیستم ایمنی بدن را تقویت میکند و سبب کاهش سطح هورمون‌های استرس‌زا میشود و از تاثیرگذاری آنها بر روی سیستم ایمنی بدن جلوگیری می نماید. از آنجا که چهره های متبسم و خندان بر بهداشت روانی اجتماع تأثیر می گذارند، در دستورات دینی اسلام توصیه شده است که مؤمنان در برخوردهای اجتماعی همواره متبسم و گشاده رو باشند، حتی اگر در قلب خود حزن و اندوه دارند. گرمی تبسم و لبخند کینه ها را از بین می برد و روابط انسانی را بهبود می بخشد. وقتی که می خندیم، همه چیز به نفع جسم و روح ما پیش می رود. خنده آنگاه مؤثر و درمان بخش است که به موقع باشد و به شخصیت دیگران لطمه وارد نیاورد. اسلام ضمن توصیه به خندان بودن، مؤمنین را از قهقه زدن منع می کند و هرگز اجازه نمی دهد که مسلمانان با تمسخر و استعضای یک دیگر شاد شوند و لبخند به لب بیاورند. چهره باز، اخلاق خوب و گفتار شایسته از جمله صفاتی است که همه آن را میپسندند و انتظار چنین برخوردهایی را از دیگران دارند. این ویژگی‌ها برای انسان چنان نور آفتاب برای گیاهان است. همان گونه که خورشید جان تازه به گیاه می‌دهد، روی گشاده، خوی شیرین و گفتار فرح بخش، نوع سرخوشی، نشاط و سلامت به همراه داشته، افراد را جوان، زنده دل و سرحال نگه می‌دارد. آراستگی ظاهری، استفاده از بوی خوش و لباس تمیز و مرتب در لطافت روح تأثیر دارد و موجب نشاط و شادی می شود. از این رو آموزه‌های مذهبی بر آن تاکید دارند. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که خود الگوی شایسته‌ای در آراستگی ظاهری، استفاده از عطر و توجه به تناسب و پاکیزگی نوع پوشش خیش بود، فرموده است لباس‌های خود را پاکیزه کنید، مسواک بزنید و آراسته باشید. بیشک آراستگی و استفاده از بوی فرح بخش و پوشش مناسب روابط انسانها را تحت تأثیر قرار می دهد و نوع تراوت روحی و شادی و نشاط به یک و یک افراد می بخشد. از دیگر راه‌های شاد زیستن، صله رحم یا دید و بازدید است. صله رحم بنابر روایات اسلامی سبب افزایش عمر می‌گردد. شاید یکی از دلایل این مسئله تخلیه روانی انسان‌ها در اثر دید و بازدید و گفتگو با یکدیگر است که بر سلامت جسم و روح مؤثر می‌باشد. بهترین صله رحم نیز از خود اعضای خانواده شروع می‌شود. وقت زن و شوهر در کنار هم با آرامش بنشینند و با یکدیگر صحبت و گفتگو نمایند و در امور زندگی هماندیشی کنند، می توانند مطمئن باشند که شادی و نشاط در یک قدمی خانه آنهاست، زیرا در مشکلات و سختی ها به پشت گرمی یکدیگر دلخوشند و خداوند با واسطه رفق و مدارا و محبت میان آنها توسعه و گشایش در زندگیشان ایجاد می نماید که غم و اندوه از میان رفته و نشاط و شادکامی مهمان خانه هایشان شود. بی تردید در صله رحم گفتگوها و نشست و برخاستها بر شادی و نشاط روح تأثیر می گذارد. مسافرت و سیر و سفر هم یکی دیگر از راه های ایجاد شادی در انسان است. حضور در یک مکان محدود، انجام کارهای تکراری در هر روز و یک نواختی و یک ثانیه دیدارها و گفتگوها در زندگی باعث خستگی جسم، فرسودگی روح و از دست رفتن نشاط و شادی می شود. دوستان عزیز، سلامتی و تندرستی نیز نعمت بسیار ارزشمند الهی است که در شادی و نشاط آدمی نقش بسیار مؤثر دارد. سلامتی نعمت ناپیدایی است که چون از انسان گرفته شود، آثار و برکات آن آشکار می‌گردد. این ویژگی ارزشمند در زندگی چنان گستره‌ای دارد که استعدادهای مادی و معنوی را به ظهور رسانده و زمینه‌ساز بهره‌گیری از نعمت‌های خداوندی می‌شود. از این رو رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: بهره‌مندی در زندگانی حاصل نمی شود مگر با تندرستی و سلامتی. یکی از توصیه های مهم در بهره‌مندی از تندرستی انجام ورزش است که بر شادی و انبساط روحی انسان نیز بسیار تأثیر می گذارد. از آنجا که جسم و روح ارتباط دو سویه و مستقیم با هم دارند، هرگاه نشاط جسمی وجود داشته باشد، خمودی و افسردگی روح نیز برطرف می شود. از این رو گفتند، عقل سالم در بدن سالم است. شوخی و ایجاد لحظات مفرح برای دیگران نیز از راه های ایجاد سرور و شادمانی است. البته با این شرط که به شخصیت دیگران توهین نشود و کسی مورد تمسخر قرار نگیرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یکی از ویژگی‌های مؤمنان را شوخ طبعی می‌داند. به این دلیل در سبک زندگی مؤمنانه شوخی و شوخ طبعی جایگاه ویژه‌ای دارد. در احادیث آمده است که مؤمن خوش برخورد و بزلگو و منافق اخمو و خشمجو است. و البته این را هم تأکید می‌کنیم که شرط ارزشمندی شوخی این است که فرد از شوخی زیاد بپرهیزد. پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید شوخی زیاد آبرو را می‌برد و ایمان را محو می‌کند. خب دوستان عزیز، در اینجا رسیدیم به پایان برنامه امروز رازهای زندگی. با امید به اینکه از برنامه امروز استفاده لازم را برده باشید، از شما خوبان خداحافظی می‌کنیم. حق نگهدارتان.
خوبان و همراهان گرامی، رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستان‌های تمثیلی که تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست دارم.
همه چیز میتوانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که یک پیاله چای قبل از مرگ
بگیرم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو. شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم. بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان کارخانه، قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبلی این داستان شنیدید که احمد در یک فابریکه کار میکده که دوچار سانه همیشه و یک دستش قطع میشه. احمد به شفاخانه منتقل میکنن تا دستش پانسمان کنن، اما احمد ذهنش مصروف کارش است. حالا که یک دستش قطع شده، آیندهش نامعلوم است. چرا که بر کسی که یک دست نداره کار پیدا نمیشه و احمد تشویش خانواده خود داره. حفیظ الله دوست احمد به پایوازیش در شفاخانه میآید و احمد از اون میخواد که با مدیر فابریکه گپ بزنه تا یک کار به او در فابریکه بده. حفیظ هم به او قول میده تا همراه مدیر فابریکه در این مورد گپ بزنه. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
همین چند روز پیش از شفاخانه مرخص شد و حالا هم خانه است.
خدا شفایش بده.
میگم مراد صاحب، احمد اوضاع مالی خوبی نداره، نمیشه که پس بیای فابریکه.
پس بیای فابریکه؟ چی کنه وقت؟
خب میتونه همی اطراف جمع جمع کنه و دیگرها کمک شوه.
حفیظ جون، مثل ای که خبر نداری اوضاع فابریکه چه رقمی است؟
نه، به خبر نیست مراد صاحب.
چی میگی پس؟
خب مراد صاحب، یه آدم چند سال است دمی فابریکه خودتان کار کرده. خب یه اتفاق هم دمی فابریکه برش افتاده، نباید که خانه نشین شود.
هی هی هی، تو میگی ما چی کنم؟ تو که بهتر از هر کس خبر داری ما چقدر مغروز هستم. این فابریکه رو به زحمت نگاه داشتیم. خودت میدونی چند دفعه میخواستم این فابریکه رو بسته کنم. درست؟
درست است. خودی که من کلی گفایی رو که گفتین میدانم، ولی من میگم که یک کمکی به این آدم شوه. اوضاع مالیش واقعا خوب نیست، حالا هم که خب دستش قطع شده، خانه نشین هم شده. من میگم دق نیاره، افسرده میشه یک وقت.
گوش کو حفیظ جان، باید مراقبت میکرد تا دستش قطع نشود. مامو روز اول کامد برش گفتم موشت باشه، دسکایی که در این فابریکه هست کلشان قدیمی استن. من پیسه ندارم که این دسکا را عوض کنم، یک نوشه بخرم. این دسکا قدیمی هم ایمنیش پایین است، کم است.
فرمایشات شما کل صحیح، من این گپا رو میدانم.
خب گوش کن، خودش قبول کرد، گفت پروا ندارم. و یک چیز دیگه، من به کل کارگرا گفتیم هر کدامتان دست پایتان قطع شد و من قرض نیست، خودتان میدانه.
مراد صاحب، این آدم اوضاع مالیش خراب است، پیسه نداره. آنی هم اگر بیکار شوه شما میگین چی خواد شد؟
من بر یک آدم بی‌دست جای ندارم حفیظ جان. نه که نخواهیم برش کمک شوم، نه، خودت میدانی نمیشه، شدنی نیست، وضعیتم خراب است.
چی بگویم دیگه مراسه؟
دیگم ده ای رابطه با ما گب نزنی بهتر است. واقعا بگویم خوش ندارم. بیشتر از این اصرار نکن. خب
هرچی شما بگویم مراسب.
برو به سر کار.
سلام حفیظ خان، بسیار زیاد خوش آمدی. بفرمایید خانه، بفرمایید.
و علیکم السلام همشیره. تشکر. احمد جان خانه است دیگه؟
بله هستنه که هست، اما خواه کده میرم بیدارش میکنم.
نه زامد نکشم، بیدارش نکنین، ما باز یک وقت دیگه میایم.
خب دم در استاد نشوین، بعد از بیاین داخل خانه، چای تیار است.
تشکر از خودتان. تشکر. میگم احمد جان بهتر شده؟
چی بگویم، خیلی خون ازش رفته، چند روز از باز شکر خدا بهترک شده.
راستش ما با رئیس فابریکه گپ زدم.
خب چی شد؟ قبول کرد؟
متاسفانه نه، قبول نکرد. البته خب راستم میگفت در فابریکه نمیتونه دیگه احمد جان کار کنه، بیشتر اذیت میشه.
امیدش در شما بود که با مراد خان گپ بزنین که بتونه پس در فابریکه بره و کار کنه. حالا چی میشه؟
شما تشویش نکنین همشیره، من خودم انشالله یک کار برش پیدا میکنم.
هر چی زیادتر در خانه بشینه برش بدتر تمام میشه.
درست است. میگم اگه ببرنش بیرون بهتر از ایست که در خانه باشه. ای رخمی ممکن است در خانه افسرده تر شده.
چی بگویم، میفهمین که به گپ من نیست، گپ مرا گوش نمیکنه، نه دوا میخوره نه غذا میخوره، همیشه در چرت و خیال است. گپ مرم خود گوش نمیده که من چی میگم. تابلتش در غذایش مندازم برش میتم، اگه بفهمه که من این کار کردیم باور کن که قار میشه سرم.
خیر ببینین کار خوب میکنین. میگم حالا که خو است بهتر است بیدارش نسازین. من خودم باز یک روز دیگه به خیر میایم، موترم میارم میبرمش بیرون که هواش دیگه شه.
خدا خیرتان بده. میفهمین اصلا نمیمانه که من قوم خیش ما خبر کنم، فکر میکنه که رشخندش میکنه.
خب البته احمد جان آدم حساسیست، یک مقدار باش مدارا کنن، چاره نیست دیگه.
امیدم فقط به خداست، شما بر ما دعا کنن.
درست میشه و خیرم شیره. خدا میروان از تشویش نداشته باشین. خب دیگه من با اجازهتون میرم، باز پسان حتما میام خبرگیر احمد جان میام.
خدا خیرتان بده. تشکر. با من خدا.
روزا و شبها ترمی شد و من خانه نشین شده بودم. بیشتر وقتها هم خواب بودم. می دانستم که زن و اولادایم هم از این وضعیت هیچ راضی نیستن، اما به خاطر من چیزی گفتن نمی دانستن. من به حوصله شده بودم و نمی دانستم چی باید بکنم. بیخی از زندگی ناامید شده بودم. تصمیم گرفتم هر قسمی شده یک کاری انجام بدم تا از این وضعیت نجات پیدا کنم.
مرزیه؟
بله احمد جان.
کالای من را کجا ماندی؟
یک دقیقه صبر کنی نمیایم.
کدام کالایت میخواستی احمد جان؟
میخوایم برم فابریکه. حفیظ قرار بود برم خبر بده، هرچی برش زنگ میزنم جواب نمیده.
حالا فابریکه چیگه پس که میری مرد؟
معلوم است دیگه، میرم ببینم که کارم چی میشه.
میگم با حالت بهترک شب و باد ازو امیال وقت خوبی برای رفتن در فابریکه نیست.
تو بگو کالای مرا کجا ماندی؟ زود شو برم بیار دیگه که نا وقت میشه. نه
میگم بان یک روز دیگه برو بخیر.
لا حول ولا. محمد بچم کجا هستی؟
بله پدر جان.
بچم سعی کو الماری را خو، کالایم را ببین اونجا هست یا نه. مادرت که مرا از خانه شور خوردن نمیمانه، شله شده که بیشی در خانه بیشی پلوی ما بیشی، چی کنم شش تا اینجا.
بچه شم پدر جان.
میگم میخوایی بری فابریکه که چی کنی؟ ها
میروم سر کار خودم دیگه، اگه همی رقم در خانه بیشنم مراد صاحب کار. میگم یه کارگر دیگر میاره جاییم.
پدر جان
جان پدر
کالای جان همیست؟
آه خودش هست بچه‌م. برو جان پدر برو برو خودت دو خانه بازی کن. برو بچه
بچه شم پدر جان.
مرزیه؟
بله.
تو آستین کالای مرا ای رقمی کردی؟ آستین دست راست مرا قات کردی؟
خب چی بگویم؟ گفتم این رقمی شاید راحت تر باشه برات.
حتی کالای من یک دسته شدن.
خب من فکر نمیکردم تو خفه شوی، اگر این کار نمیکردم.
مثل ای که کلگی قبول کردن من یک دست ندارم غیر از خودم.
گفتم که ما ایتو به نظر مومد که رقمی راحت تر کالایت میتونی بپوشی. فکر نمیکردم که تو از دستم خفه شوی.
با دیدن کالاهایم باور کردم واقعا دستم قطع شده. همیشه از اینکه یک آدم معلول باشم می گرختم، اما حالا کالاهای مرا با واقعیت تلخی روبرو می کردن. ای که من دیگه جور نمیشم و باید تا آخر عمر با یک دست زندگی کنم.
اینجا چی میکنه احمد جان؟ کی آمدی؟
سلام حافظ، چال داری؟ همیال آمدم.
تشکر. خب بیا برم رو شبکی بشیم.
نه میخوایم برم سر کار خودم، سر امو دستگاهی که دست ما قد کرد. نه قول میتونم یه دفعه اون شکاده بگیرم.
چی میکنه احمد جان؟ نمیشه برم.
نه کلاب چرا کلاب من میکشی؟
میگم نمیشه برم طرف.
میشه چرا نمیشه؟ میشه.
خب نمیشه دیگه، روی امی چوکی بشیم تا ما برای توضیح بتونم که چرا نمیشه.
نکنه کارگر نوکی اومده؟ درست است؟
احمد جان نمیشه دیگه، تو روی همین چوکی بشین تا ما برای توضیح بتونم. کجا میره احمد؟
نکنه کارگر جدید اومده؟
صبر کن احمد جان، صبر کن.
کارگر جدید اومده؟
صبر کن.
تو کی هستی دیگه؟
تو خودت کی هستی؟
کارگر جدید توستی ها؟
من کارگر جدید هستم. درست است.
می دانستی که من قبلا با این دستگاه کار میکردم؟ 10 سال زیادتر میشه من در این فابریکه کار میکنم، او هم با این نیمی دستگاه. چطور آمده سر جای من؟ کسی برات نگفته بود من پس میایم؟
نه کسی برام نگفته بود. حالا هم بهتر است بری، مزاحم من نشوی.
چی؟ تو چی گفتی؟
درست شنیدی، گفتم بهتر است بری مزاحم من نشوی.
احمد جان بیا بیرون اون طرف، من برات توضیح بدم دیگه.
نه هیچ نیازی به توضیح نیست، همه چیز واضح و روشن است. این بچه کی است که جای مرا گرفته؟
من جای تو را نگرفتم. بیاده پشت کارگر میگشتن با هم آمدم. تو دیگه جایت اینجا نیست. همیره بفهم دیگه.
نه فهمیدم چی گفتی. تو کی هستی که بگوی جای من جاست؟
چی میکنی؟
احمد جان بلی آزم
خانه مرا ایلا کن.
احمد جان چی میکنی؟
اینجا جای مستی دیسکای مست. همیان از اینمی کارخانه میری
دیوانه ایلا کن یا خانه مرا.
میری یا نه؟
نمیبینی یک دست نداری؟ شر شدی دیگه؟ با این کارا خود بیشتر رشخن میکنی.
چی؟
مردی که یک دست.
چی گفتی؟ آی امی چی گفت؟ چی گفت؟
درست شنیدی فامیلی؟ ایلا کن یا خانه مرا گفت.
دوستان عزیز، می توانید ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
همراه شما هستیم از رادیوی خودتان رادیو دریم. همراه می شویم با برنامه ضربان و مدت 25 دقیقه.
Thank you. زربان.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز برنامه رادیو دری از صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. امیدوار استیم جانتان جور باشه، صحتتان سالم و روزگارتان خوش بگذرد. قبل از شروع بحث آدرس های ما را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های برای پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را بپذیرین خانم دکتر کاظمی.
به نام خدا، منم به شما و همه شنونده ها سلام عرض میکنم و امیدوارم که سلامتی، شادکامی و طراوت بهاری رو انشاءالله به همراه داشته باشیم.
خانم دکتر، تشکر و سپاس از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم و با شما در مورد مسائل صحی صحبت بکنیم. اما قسمی که در مقدمه اعلام شد، امروز می‌خواهیم در ارتباط با بیماری‌ها و اختلال دریچه قلب صحبت کنیم. در ابتدا اگر لطف کنین، وقتی میگیم بیماری یا مریضی دریچه قلب، کجای قلب ما مشکل داره و این مشکلات چگونه است که گاهی حتی ضرورت میشه که باید عمل جراحی و اپریشن شوه تا سلامت به قلب برگرده؟
بله، قلب مثل یک خونه ای که 4 تا اتاق داره و بین اتاقش درای وجود داره، در یه جهت فقط باز میشه. خب طرف راست قلب 2 تا دریچه داشت، دریچه سلتی بهش میگفتیم و دریچه شوشی. طرف چپ قلب هم 2 دریچه داره، دریچه دولتی و دریچه آورد که خون رو از قلب چپ به تمام بدن میبره. هر کدوم از این دریچه ها دچار عارضه ای بشه، یعنی یا دریچه دچار تنگی بشه که خوب باز نشه و جریان خون ازش به سمت حفره بعدی به راحتی انجام نشه، یا اینکه دریچه دچار نارسایی بشه و در جهت معکوس حرکت کنه که خون برگرده به حفره قبل از اون، ما هر کدوم اینا رو میگیم بیماری دریچه ای و فرد به حال یه سری عوارض رو احتمالاً به دنبال خواهد داشت.
خب چی میشه خانم دکتر که این دریچه ها دچار مشکل و مریضی میشن؟ علت ها عمدتاً چیست؟
چند علت شایع به ایجاد بیماری های دریچه های قلب وجود داره. یکیش ممکنه که مادرزادی باشه، یعنی در دورانی که داره قلب جنین تشکیل میشه اختلال در ساختمان دریچه ایجاد بشه، دریچه یا تنگ باشه یا اینکه از همون ابتدا چرا نارسایی بشه، که مثلا جزو مشکلاتی که ما در دوران جنینی داریم، یعنی بچه‌هایی که به دنیا میان ممکنه دریچه شوشیشون تنگ باشه که تنگی دریچه شوشی بهش میگیم، ممکنم هست دریچه آورتشون دچار تنگی بشه که حتی در روزهای اول دچار مشکلات جدی بشن.
بله،
بحث ژنتیک یکی از نکته هاشه، اما یکی از مهمترین مباحثی که در مورد بیماری های مادرزادی قلب وجود داره وضعیت خود مادر در دوران حاملگیه. اگه مادر بعضی داروها رو در دوران حاملگی مصرف بکنه، اگه مادر در معرض بعضی بیماری های ویروسی قرار بگیره یا دچار بیماری ها بشه مثل سرخک، سرخچه، اوریون، بیماری های مختلف،
بله،
میتونه بچه دچار بیماری مادرزادی قلبی بشه. به خاطر همینی که ما میگیم هر خانمی که میخواد حامله بشه حتما مراقبت بکنه، قبل حاملگیش اگه داره داروی مصرف میکنه به پزشکش مراجعه بکنه و ببینه آیا این خطری داره براش یا نه. و مهمتر از این که یادمون باشه قلب در 3 ماه اول دوران جنینی تشکیل میشه، در اینکه مادران در 3 ماه اول از مصرف هر گونه دارو خودداری بکنن خودسرانه، مگه تحت نظر پزشک باشه و در معرض اشعه رادیولوژی قرار نگیرن و مواظب باشن که مبتلا به بیماری‌های ویروسی نشن.
البته تاکید میکنم اینکه میگین مصرف دواها و داروها در دوران حاملگی یا بارداری باید بسیار احتیاط شوه و پرهیز از مصرف بیجا و بیمورد دواها شوه، خانم دکتر این میتونه شامل همی دواها و داروهای ساده و معمول هم باشه، یعنی در دوران حاملگی نباید هیچ داروی خودسرانه مصرف شود چون ممکنه که مشکلاتی با وجود بیاره، یعنی این دواهای عادی و معمول هم اینه میتونه یک ضرورت داره؟
حتی داروهای خونگی، بله، یعنی حتی داروهای گیاهی خونگی اینا رو ما به هیچ وجه توصیه نمی کنیم.
بله.
علت دوم شایعی که بیماری دریچه قلب ایجاد میشه گلودردهای چرکی هست که در واقع همون آنژینای استرپتوکوکی که میکروبش میاد در محل گلو لوزها قرار میگیره و به خاطر تشابهی که سطح این میکروب با دریچه قلب داره میتونه همونجور که بله این میکروب پادتن یا پادزهر تهیه میشه، این بر علیه دریچه قلب هم در واقع اثر بکنه و بیمار دچار تنگی یا گشادی دریچه بشه.
بله.
سومین علت شایعی که میتونه ایجاد بکنه که البته با افزایش سن مشاهده میشه، هرچی سن بالا میره آروم آروم تخریب در بافت دریچه ایجاد میشه، یا میتونیم بگیم دریچه هم یواش یواش مسن میشه و میتونه بیماری دریچه ایجاد بکنه. اینا 3 تا علت شایع ایجاد بیماری های دریچه قلب هست.
خب خانم دکتر، اگر کسی مصاب و دچار مریضی دریچه قلب باشه چی علامت ها و نشانه هایی ممکنه داشته باشه؟ یعنی علائم و نشانه های این بیماری کدام هستن که مردم با مشاهده اونها با حس اونها توجه و شک بکنن و با دکتر معالج مراجعه داشته باشن؟
بعضی بیماری دریچه ممکن هیچ علامتی نداشته باشن و به طور اتفاقی با یه سم قلب شناخته بشن، اما شایع‌ترین علائمی که بیماری های دریچه میتونن ایجاد بکنن یکیش تنگی نفسه.
بله.
که میتونه تنگی نفس در ابتدا هین فعالیت باشه، آروم آروم اینقدر بیماری پیشرفت کنه که حتی در حال استراحت، حتی در حال پوشیدن لباس هم فرد دچار تنگی نفس بشه. علامت دوم تپش قلبه که میتونه ناشی از بزرگ شدن قلب یا به هر حال اون وقتی برگشت خون از یه حفره به حفره دیگه داریم میتونه تپش ایجاد بکنه به خاطر انقباضات قوی داره و ممکنه واقعا ریتم قلب در جریان بیماری تغییر بکنه، یعنی بجان که ریتم طبیعی باشه یه دفعه قلب شروع کنه به تند زدن و یه ریتم غیر طبیعی ایجاد بشه.
بله.
علامت دیگه ای که ممکنه مخصوصا در مورد تنگی دریچه ها ایجاد بشه سنکوبه، فرد حرکت میکنه میخواد راه بره یه دفعه یا در حین فعالیت به ورزش یه دفعه دچار افت هوشیاری میشه، خیلی گذرا و کوتاه مدت دوباره هوشیار میشه.
بله.
گاهن هم خود بیماری دریچه علامتی نداره بلکه عوارضش علامت داره. یکی از مشکلاتی که ما به دنبال بیماری دریچه ها داریم اینه که میتونه یه حفره قلبی بزرگ بشه و اونجا لخته تشکیل بشه. حالا این لخته کنده بشه مثلا بره به سمت مغز. در افرادی که با سکته مغزی در سن جوانی مراجعه میکنن حتما بررسی قلبی انجام میدیم چون ممکنه منشأش یک لخته از خود حفرات قلبی باشه. ممکنه این لخته به پا مثلا پرتاب بشه، یه دفعه دچار درد ناگهانی و شدید و سردی در پاها بشن که اگه خوب به موقع درمان نشه تو ممکنه منجر به قطع عضو بشه.
پس با این حساب باید بسیار ترسید خانم دکتر و دقت کرد. آیا اینمی ترسیدن و تشویش درست است؟ واقعا باید ترسید؟
ببینین ترس حالا نمیشه گفت ترس، ولی خب به حال باید مراقب بود، یعنی اگر علامتی فردی داره سعی کن در مراحل اولیه مراجعه بکنه و اگر بیماریش تشخیص داده شد درمانی براش توصیه میشه حتما رعایت بکنه که انشاءالله این عوارض ایجاد نشه.
خب خانم دکتر تشکر از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم ببینیم همکارای ما چی را برای ما آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز. اشکال دارویی مختلف به این دلیل تهیه میشن که بتوانند دارو رسانی رو به بهترین شکل ممکن در زمان نیاز ما انجام بدن. اشکال دارویی با توجه به سن، با توجه به توانایی‌ها، موقعیت‌ها، نیاز به فوریت دارو درمانی و رسیدن دارو، یعنی در واقع نیازی که به سرعت جذب دارو وجود داره، متفاوت هستند. و همینطور اینکه در کدام قسمت از سیستم گوارش نیاز هست که دارو باز بشه و مورد استفاده قرار بگیره، اینها همه باعث میشن که شکل مختلف دارویی ساخته بشه و شکل مختلف دارویی مورد استفاده قرار بگیره. تنها در خصوص قرص ها انواع پوشش های مختلفی که وجود داره میتونه تقسیم شدن قرص ها، محل جذب قرص ها و مواد مختلفی رو که در یک قرص میتوانند در کنار هم قرار بگیرند رو در خصوص اون تعیین کننده باشه. مواردی هست که دوتا دارو ممکنه با هم ناسازگاری داشته باشند، اما با کمک پوشش های مختلف ما میتونیم اونها رو در یک قرص جا بدیم. گاهی لازم هست که در طول یک روز به طور آرام آرام یک داروی در دسترس بدن قرار بگیره. داروهای آهسته رهش برای این ساخته می شوند. بنابراین هرگز نبایستی که اون داروها شکسته بشن، چون اونها رو داخل یک ماتریکس یا یک جعبه مانند کوچکی داخل قرص قرار می دن که می تواند به آرامی و در زمانهای مناسب از قرص خارج بشه ماده مؤثره. حالا وقتی ما این قرص رو میشکنیم و خوردش میکنیم، در واقع اون جعبه، اون ماتریکسی که دارو در داخلش وجود داشته رو شکستیم و انگار که همه دارو رو ناگهانی وارد بدن کردیم و دیگه در طول روز دارو در اختیار بدن نیست. پس موقعی که میخواهیم قرص هامون رو بشکنیم، حتما بپرسیم که کدام نوع قرص هست. معمولا این قرص ها به سادگی شکسته نمیشن. اگر میبینید قرصی راحت شکسته نمیشود، این قرص پوشش فیلمی داره و این فیلم قطعا به یه دلیل روش قرار گرفته و نباید اون قرص شکسته بشه. قرص هایی که روشون نوشته شده فیلم کوت یا پوشش فیلم روی اونها قرار گرفته، به چند دلیل به این شکل ساخته میشن. یا قرار هست آهسته رهش باشن، یا قرار هست در قسمت خاصی از سیستم گوارش باز بشن. بنابراین پوشش اونها نباید آسیب ببینه تا در محل مناسب باز بشن و قابل استفاده باشن.
عزیزان شنونده، سپاس و تشکر از اینکه همچنان با ما همراه هستین در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه، خانم دکتر نوشین محمد حسینی. در بخش اول برنامه امروز زربان، خانم دکتر توبا کاظمی، متخصص امراض قلب و عروق، در ارتباط با بیماری ها و امراض دریچه‌ای قلب، علل و عوامل به وجود آورنده و زمینه ساز، علائم و نشانه های برجسته و مهم این اختلال صحبت کردند و تاکید داشتند که اگر این مشکل و مریضی در یک فرد باشه، حتما باید با دکتر معالج و متخصص قلب جهت بررسی و تشخیص دقیق مریضی و اقدامات لازم معالجوی مراجعه داشته باشه و با توجه به عوارض و عواقب دراز مدت اینمی بیماری، مانی از مشکلات و نتایج جدی و غیر قابل جبران اون شود. البته یادآوری شد که متاسفانه بسیاری از اختلال ها و عیب های دریچه قلب در اول و در ماه های اول و سال های اول ممکن اصلا بدون علامت باشه و به طور اتفاقی در معاینه قلب توسط دکتر معالج و پزشک کشف و شناسایی شود. خب ادامه بحث شنوندگان عزیز با ما همراه باشین. خانم دکتر، حالا اگر کسی به شما مراجعه کنه که علائم و نشانه هایی را مثل تنگی نفس، تپش قلب و گاهی ضعف و افتادن